سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. سندی مکن رئیس برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد میگوید که تصمیم طالبان مبنی بر منع زنان از کار در نهادهای سازمان ملل متحد فعالیت‌های این سازمان را در افغانستان ناممکن می‌سازد. وی در توییت دیروز نوشته که زنان ستون فقرات برنامه غذایی جهان را تشکیل می‌دهند و 9600 کارمند زن این اداره در خط مقدم علیه گرسنگی در جهان مبارزه می‌کنند. خانم مکن افزوده در حالی که میلیون‌ها تن در افغانستان با گرسنگی روبرو هستند، تصمیم طالبان مبنی بر منع کار زنان در سازمان ملل متحد غیر قابل پذیرش است. سه خبرنگاری که از سوی استخبارات طالبان در بغلان دستگیر شده بودند روز پنجشنبه رها شدند. دو تن از این خبرنگاران برای تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان و سومی برای تلویزیون تنویر کار می‌کنند. اعلامیه مرکز خبرنگاران افغانستان این خبرنگاران را به نام‌های صفی الله وفا، نوراغا و غلام علی وحدت معرفی کرده گفته که با وجود گفتگو و توافق با مقام‌های طالبان، ادارات امنیتی و استخبارات آنها در امور رسانه‌ها مداخله می‌کنند. استخبارات طالبان نگفته که این خبرنگاران به چه دلیل دستگیر شده بودند، اما آنها بعد از تقاضای انجمن‌های مدافع خبرنگاران آزاد شدند. در افغانستان بانک تحت کنترل طالبان اعلام کرده که فردا شنبه 15 میلیون دلار را از طریق داوطلبی لیلام می کند. این بانک در توییتر خود از بانک های تجارتی، صرافی ها و شرکت های خدمات پولی واجد شرایط خواسته که در این داوطلبی شرکت کنند. آگاهان امور اقتصادی می گویند که اقدام فروش دلار به خاطر ثابت نگه داشتن ارزش واحد پولی افغانی صورت می گیرد. بانک مرکزی پاکستان میگوید که از جولای سال 2022 میلادی تا فوریه سال جاری صادرات این کشور به افغانستان نسبت به همین وقت در سال گذشته 17% افزایش یافته است. اما خانجان الکوزی یک عضو اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان شب گذشته به رادیو آزادی گفت که صادرات افغانستان به پاکستان در سال اخیر به حدود 1 میلیارد دلار رسیده و در 2 ماه اخیر که فصل صادرات میوه و سبزیجات نیست صادرات به پاکستان کاهش نسبی داشته است.
واردات ما از پاکستان در مجموع تقریبا کاهش یافته، هرچند نسبت به گذشته در 2 ماه اخیر بهتر شده، ولی نسبت به سالهای دیگر در گذشته از 1 میلیارد دلار کاهش یافته است.
بر اساس گزارش ها زغال سنگ در افزایش صادرات افغانستان به پاکستان نقش عمده دارد. پلیس ایالت خیبر پختونخوا در پاکستان میگوید که در 3 ماه اول سال جاری میلادی 125 تن از پرسنل پلیس در این ایالت کشته شده اند. پلیس خیبر پختونخوا می افزاید که در این مدت در مجموع 25 حمله و بیشترین حملات در ماه جنوری صورت گرفته است. در 15 حمله در ماه جنوری 116 پلیس کشته و 199 تن دیگر زخمی شدند. مرگبارترین حمله به تاریخ 30 جنوری در مرکز پلیس در شهر پشاور صورت گرفت که 80 تن از پرسنل پلیس در آن کشته شدند. حکومت آذربایجان روز پنجشنبه 4 تن از اعضای سفارت ایران را به دلیل فعالیت‌های مغایر با کنوانسیون ویانا اخراج کرد. قبل از این باکو گفته بود 6 تن را به اتهام جاسوسی برای ایران دستگیر کرده. وزارت داخله آذربایجان و اداره استخبارات آن کشور در یک اعلامیه مشترک گفتند که افراد دستگیر شده از سوی استخبارات ایران گماشته شده بودند تا در آذربایجان بی‌ثباتی ایجاد کنند و این افراد می‌خواستند که از طریق حملات مسلحانه آذربایجان را ناامن و حکومت این کشور را سرنگون سازند. روابط باکو و تهران در این اواخر تیره شده است. یک زلزله‌شناس معروف در یونان به دلیل شوخی اول اپریل محاکمه می شود. او گفته بود که زمین در جزیره سانتورینی منفجر می شود و این جزیره به طور کامل زیر آب خواهد شد. آکسیس تسلنتیس رئیس مرکز سونامی و مؤسسه جیودینامیک یونان روز چهارشنبه گذشته یک عکس خود را در فیسبوک منتشر کرده و در کنار آن نوشته که مجرم شوخی و دروغ اول اپریل. ولی این شوخی او باشندگان جزیره سانتورینی را که یک هدف عمده جهانگردان است سخت هراسان ساخته بود. این جزیره در اواخر قرن 17 بر اثر آتشفشان کاملا ویران شده بود. شوخی اول اپریل یک رسم شوخی دروغ‌آمیز در برخی از کشورهاست. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید: چندین کشور و سازمان‌های بین‌المللی از جمله اداره بین‌المللی مهاجرت یا IOM محدودیت طالبان بر کار زنان افغان در نهادهای سازمان ملل متحد را محکوم کردند. امروز 7 اپریل با روز جهانی صحت مصادف است. وضعیت خدمات صحی در افغانستان چگونه است؟
ما چند روز پیش شاهد ازی بودیم که یکی از اقارب ما به شفاخانه دولتی مراجعه کرده بود و در سر بی‌توجهی دکتران در رخت ولادت از مرگشان چیزی نمانده بود.
گزارش هم داریم در مورد این که قصر سفید آمریکا گزارش خود را در مورد چگونگی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به کنگره آن کشور فرستاده. در برنامه حقوق اساسی و بشری هم میشنوید:
در قرن 21 بی سواد آنهایی نیستند که توان خواندن و نوشتن را ندارند، بلکه بی سواد کسانی هستند که نمی توانند یاد بگیرند.
از پیام هایی که برای رادیو آزادی فرستاده اید:
برادران مسلمان، به این ماه سیام، به این ماه غفران رحمت خدا هستند، به من کمک کنند که به تفران بجه از گوشی نمارد.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
چندین کشور و سازمان‌های بین‌المللی از جمله اداره بین‌المللی مهاجرت یا IOM محدودیت‌های طالبان بر کار زنان افغان در نهادهای سازمان ملل متحد را محکوم کردند. این سازمان‌ها و نهادها هشدار دادند که منع کار زنان در نهادهای سازمان ملل متحد میلیون‌ها افغان نیازمند را از کمک‌های بشری محروم می‌سازد. همکارم سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس عمومی اداره بین المللی مهاجرت IOM منع کار زنان از سوی طالبان در نهادهای ملل متحد را با شدت محکوم کرد. انتونیو ویتورینو در اعلامیه خود گفت که محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران در یک سال گذشته افزایش داشته که در نتیجه آنها از مشارکت در همه عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی محروم شدند. طالبان به تاریخ 24 دسامبر سال 2022 کار زنان در مؤسسات غیر دولتی خارجی و داخلی را تا امر ثانی منع کرد. در فرمان‌های قبلی دختران بالاتر از صنف ششم و محصلان دختر در پوهنتون‌ها از ادامه آموزش منع شدند. آقای ویتورینو محدودیت تازه طالبان را نقض حقوق زنان و نقض آشکار اصول و ارزش‌های بشر دوستانه عنوان می‌کند. و ایمی افزاید که منع زنان از کار در ادارات ملل متحد قوانین بین المللی در مورد امتیازات و مسئولیت ملل متحد را نیز به گونه آشکار نقض می کند. رئیس عمومی اداره بین المللی مهاجرت می گوید چنین محدودیت ها در حالی که افغانستان با بحران اقتصادی و بشری روبروست مردمان آسیب پذیر را از کمک های اساسی محروم می کند. آقای ویتورینو رئیس IOM می افزاید زنان نه تنها اصولاً باید در رساندن کمک سهم داشته باشند، بلکه سهمگیری آنها برای مؤثریت امور عملیاتی نیز ضروری است، چون زنان در رساندن کمک های این اداره نقش اساسی دارند. وی گفت که پرداخت معاشات به کارمندان زن در ملل متحد ادامه خواهد داشت و کسی از مردان به جای آنها گماشته نخواهد شد. یوناما دفتر ملل متحد در کابل نیز تصمیم طالبان مبنی بر منع کار زنان افغان در ادارات این سازمان در افغانستان را با شدت محکوم کرده است. سیما باهوس معاون سرمنشی ملل متحد برای امور زنان با محکوم کردن این تصمیم طالبان از آنها خواستار شد که هرچه زودتر از این تصمیم خود منصرف شوند. ولکر تورک کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر نیز این تصمیم حکومت سرپرست طالبان را بی‌رحمانه و یک حمله سیستماتیک خوانده که در نتیجه آن توانایی و ظرفیت نیم از نفوس افغانستان کاهش خواهد یافت و آنها در معرض تهدید قرار خواهند گرفت. سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنال هم گفته که اگر طالبان از این تصمیم خود منصرف نشوند، میلیون‌ها نفر به خصوص زنان و اطفال که به کمک‌های بشری عاجل نیاز دارند از کمک محروم خواهند شد. ایالات متحده آمریکا، فرانسه و شماره دیگر از کشورها نیز در برابر این اقدام طالبان واکنش نشان دادند.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
امروز 7 اپریل با روز جهانی صحت برابر است، اما شماری از افغان‌ها از عدم دسترسی به خدمات صحی درست و به موقع و هزینه‌های بلند تداوی پس از حاکمیت طالبان شکایت دارند. آنها میگویند کاهش کادرهای متخصص در سکتور صحت باعث شده تا مردم بیشتر از پیش برای تداوی به خارج از این کشور بروند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداده. این گزارش با صدای یک باشنده کابل آغاز می شود.
ما از طبقه فقیر هستیم و نمیتونیم به شفاخانه خصوصی بریم و مجبور هستیم که به شفاخانه دولتی مراجعه کنیم.
صدیقه باشنده کابل است که میگوید چند روز پیش به دلیل بی‌توجهی دکتران در یکی از شفاخانه‌های نسای ولادی نزدیک بود یکی از اقارب او جانش را از دست بدهد. به گفته او میزان ارائه خدمات در شفاخانه‌های دولتی کاهش یافته است.
توجه لازم و اما مراقبت سالمه که باید از مریضا صورت بگیره نمیگیره که ما چند روز پیش شاهد ازی بودیم که یکی از اقارب ما به شفاخانه دولتی مراجعه کرده بود و در سر بی‌توجهی دکتران در وقت ولادت از مرگشان چیزی نمانده بود.
صدیقه همچنان میگوید شفاخانه های خصوصی تا هنوز دکتران متخصص با تجربه را با خود دارند، اما طبقه فقیر جامعه توان پرداخت هزینه های هنگفت این شفاخانه ها را ندارند. سمیع الله باشنده ولسوالی مارجع هلمند هم که به خاطر عملیات چشم به یکی از شفاخانه های کابل آمده میگوید که برای یک عملیات 35,000 افغانی پرداخت است. هزینه ای که با گفته او فراهم کردنش برای او کار آسانی نبوده.
داشت لبد مرا په هلمند ولایت کې داشت اندی با تجربه ډاکټران نسته.
به خاطر که بدبختانه در ولایت هلمند دکتران با تجربه نیستند، پس ما با ولایت کابل آمدیم و اینجا تقریبا به 35,000 افغانی عملیات چشم کردند، در حالی که ما مردمی هستیم که یک روپه هم نداریم. وضعیت اقتصادی ما هم بسیار ضعیف است و شفاخانه دولتی هم کار ما نشد، پس ما به شفاخانه شخصی این کار را کردیم.
یکی دیگر از باشندگان کابل که یکی از بستگانش را برای سپری کردن یک عملیات به یکی از شفاخانه‌های خصوصی پایتخت برده، از خدمات صحی شفاخانه‌های خصوصی شکایت دارد.
از ابتدای ترین معاینات هم یک چارچسی هنگفت اینا چارچ میکنند. ما شاهد ازی بودیم که یک مریض از میدان مردک آمده بود، عملیات شده بود و اینا محضی که از عملیات خانه از ریکوری رخصت کردند که انستیزی هم گرفته بود و ای را گفتند که شما اگر می باشین به شب باید 2,000 افغانی پرداخت بکنین از بستری که مریض می خواهد در یک شب و اگر می روین بروین که در جایز ما دیگه مریض بخوانیم و او آدم توانایی پرداخت هم نداشت.
برخی از شهروندان افغانستان از بی‌توجهی دکتران به بیماران بی‌بضاعت و بی‌واسطه نیز شاکی‌اند. دکتر زکریا هم به این باور است که فرار دکتران متخصص از افغانستان و دید تجارتی برخی دکتران به سکتور صحت زمینه دسترسی مردم به خدمات صحی خوب را محدود کرده است.
و تعداد افرادی که در راستای برنامه های سی متخصص بودن و واقعا از تجربیت بسیار بالای برخوردار بودن، گویا اونا امروز جامعه را به قصد کشورهای دیگه ترک کردن و در جای دیگه به سر میبرن و زمانی که تعداد از محدود از افراد هم در اینجاها باقی مانده و از طرف دیگه هم تبابت شکل مدرنیته یا شکل تجارتی که در خود گرفته، بعضی از موارد ها در تحت عنوان مسئله معاینات که بیشتر روی دست گرفته میشه، این خود زمینه را برای این موضوع مساعد ساخته که دکتران به جای احساس و حواطف را که نسبت به مریض در قبال دارن بیشتر حواقات به موضوع بزنس و تجارت مسئله و مراتب بیشتر تر میپردازن.
خواستیم از وزارت صحت عامه حکومت طالبان در مورد این ادعاها و دیدگاه مردم در بحث چگونگی ارائه خدمات صحی در شهرها و ولسوالی‌ها بپرسیم، اما شرافت زمان سخنگوی این وزارت تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. با این حال شفاخانه ایمرجنسی و مرکز تحقیقات و آموزش در بخش فاجعه صحی کمک‌های بشردوستانه و صحت جهانی با نشر گزارشی به تاریخ 10 ماه حمل سال روان یافته‌های خود از چگونگی دسترسی مردم افغانستان به خدمات صحی پس از ماه آگوست 2021 را همگانی کردند. در این گزارش آمده که میلیون‌ها افغان روزانه مجبورند بین خرید دوا و غذا یکی را انتخاب کنند. در این گزارش با 1,800 تن در 10 ولایت افغانستان گفتگو شده است که بر بنیاد یافته‌های تحقیق کنندگان از هر 5 نفر پاسخ دهنده یک تن آنان گفته است که در سال گذشته به دلیل عدم دسترسی به مراقبت‌های صحی یک عضو خانواده یا دوستش را از دست داده است. از میان افرادی که با آنان در این تحقیق صحبت شده، از هر 2 نفر یکی نیز گفته که نمی‌تواند داروی مورد نیازش را بخرد. نیمی از آنان هم گفتند که پول خوراک یا لباس را هزینه مراقبت‌های صحی کردند و 85% مجبور شدند برای خرید دوا پول قرض کنند. این در حالی است که امروز 7 اپریل روز جهانی صحت است. سالانه از این روز به عنوان فرصتی به منظور جلب توجه جهان به موضوع صحت جهانی بزرگ داشت می شود و سازمان صحی جهانی و کشورهای جهان رویدادهای بین المللی منطقه‌ای و محلی را در چنین روزی بررسی می کنند. سازمان صحی جهان اعلان کرده که امسال به مناسبت این روز از 75 سالگرد تأسیس خود بزرگ داشت می کند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
قصر سفید ایالات متحده روز پنجشنبه گفت که گزارش خود در مورد چگونگی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را به مجلس نمایندگان کنگرس این کشور فرستاده. قصر سفید دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق این کشور را به خاطر خروج پرهرج و مرج و مرگبار عساکر آمریکایی از افغانستان مقصر دانسته. میگوید که رئیس جمهور بایدن نخواسته که یک نسل دیگر از عساکر آمریکایی را به جنگ بفرستد که سالها پیش باید خاتمه میافت. همکارم سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این گزارش.
قصر سفید روز پنجشنبه گفت که گزارش خود درباره چگونگی خروج نیروهای آمریکایی در تابستان سال 2021 از افغانستان را به مجلس نمایندگان کنگرس فرستاده است. از دیر زمان انتظار می رفت که این گزارش محرم سپرده شود. قصر سفید از اقدامات خود برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دفاع کرده که جنگ 20 ساله آمریکا در این کشور را خاتمه بخشید. شورای امنیت قصر سفید میگوید هیچ چیز مسیر خروج از افغانستان را تغییر دادن نمیتوانست و در نهایت رئیس جمهور بایدن نخواست که یک نسل دیگر از آمریکایی ها به یک جنگ فرستاده شوند که باید مدت ها قبل برای آمریکا پایان می‌یافت. گزارش خبرگزاری فرانسه می افزاید که خروج پرهرج و مرج سربازان آمریکایی از افغانستان که به تاریخ 3 آگوست تکمیل شد، آمریکایی ها را تکان داد. 13 سرباز آمریکا و 170 تن از افغان‌ها در نتیجه یک انفجار انتحاری که در محیط مزدحم میدان هوایی کابل رخ داد کشته شدند. میدان هوایی کابل شاهد عملیات بی سابقه تخلیه بود که باید حدود 120,000 نفر در مدت چند روز از افغانستان خارج ساخته می شدند. قصر سفید در خلاصه از این گزارش که از محرمیت خارج و به کنگرس فرستاده شده اصرار می‌ورزد که حکومت رئیس جمهور بایدن هر چیزی را که می‌توانست انجام داده است. قصر سفید تقصیر را در توافقنامه دوحه می‌بیند که توسط حکومت رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ و طالبان امضا شد و حکومت رئیس جمهور بایدن را با یک وضعیت ناممکن مواجه ساخت. قصر سفید میگوید که هیچ یکی از اداره‌های استخبارات چنین یک فروپاشی فاجعه‌بار نیروهای حکومت افغانستان را پیش بینی نکرده بود. در این سند آمده که تاریخ خروج سربازان از حکومت ترامپ بدون هیچ برنامه برای اجرای آن به حکومت بایدن واگذار شده بود و بعد از 4 غفلت و بی‌پروایی ادارات و دفاتری که برای خروج منظم و مسئول سربازان مورد نیاز بودند در وضعیت نامساعد قرار داشتند. گزارش می افزاید بعد از اینکه برای بازسازی اردوی 300,000 نفری افغانستان در مدت بیش از 20 سال 2 تریلیون دلار مصرف شد، با در نظر داشت سرعت و آسانی که طالبان کنترل کشور را گرفتند، دیده می شود که هیچ سیناریوی دیگر برای تغییر مسیر وجود نداشت جز اینکه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان گسترش یابد و دائمی شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
بانک مرکزی خون تحت کنترل طالبان میگوید که در ماه رمضان با کمبود خون روبرو شده، اما شماری از مردم میگویند که مشکل کمبود خون تنها در ماه رمضان نیست، بلکه بارها هنگام ضرورت با این مشکل روبرو شدند. مردم کمبود خون را جدی خوانده و از وزارت صحت عامه میخواهند که ما مشکل با او وجود آمده را حل کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
فنالا که میریم دوج خون پیدا نمیشه، در شفانه دولتی خون نیست. خب از خدا شد الحمدلله که از دوستای ما پیدا شد، در ما خون داد.
نامش زرمینه است، میگوید که چند روز قبل هنگام ولادت با کمبود خون روبرو شد، اما در شفاخانه براش گفته شده که خون وجود ندارد. او میگوید که اگر بستگانش خون براش پیدا نمی کردن زندگیش را از دست می داد.
بسیار حالتم خراب بود. پیش از ولادتم ما خودریزی داشتم. با تو چک رفتم بر من بر عملیات کردم. در وقت که در شفاخانه ما می رفتیم در دولتی ها خون می بود در دولتی. این حالا که می ریم در اوج خون پیدا نمی شد. در شفاخانه دولتی خون نیست. خب فضل خدا شد الحمدلله که از دوستان ما پیدا شد در ما خون داد.
یک باشنده ولایت پکتیکا که نخواست با دلیل امنیتی نامه شد در گزارش بنویسیم با رادیو آزادی گفت که دو تن از کودکان در قریه به دلیل اینکه خون بدنشان کم میشد و خون پیدا نشد جان دادند.
دسی و جره و چیغه مایوبم و
یکی دختری بود که مایوب هم بود، خونش کم میشد و دیگر خون هم برایش پیدا نشد. دیگر یک پسری بود که به همین بیماری مبتلا شده بود، او نیز جان را به حق سپرد.
حمیدالله باشنده ولایت هلمند هم شکایت مشابهی دارد. او به رادیو آزادی گفت که خانم کاکاش هنگام عملیات قلبی به دلیل اینکه خون در شفاخانه برایش پیدا نشد جان داد.
صبح مخکی میده ترخه زیده دزره ناروگی پیدا شده و
چند قبل برای خانم کاکایم بیماری قلبی پیدا شده، عملیات شد. در این وقت به خون ضرورت شد اما خون در شفاخانه موجود نبود. ما هم برایش پیدا کرده نتوانستیم، بیچاره را از دست دادیم.
اداهای مردم را که گاگاهی با مشکل کمبود خون در شفاخانه ها روبرو شدند با محمد ناصر صادق رئیس بانک مرکزی خون حکومت طالبان در میان گذاشتیم. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنها تنها در ماه مبارک رمضان با کمبود خون روبرو شدند. آقای صادق می افزاید
بعضی مریضان دست دی چه امانت تازه وی دارد لید.
برخی از مریضان به خون تازه نیاز دارند. حالا که ماه رمضان است هموطنان ما حراس دارند که هرگاه خون ادا کنند مبادا ضعیف شوند. به همین دلیل با مشکلات کمبود خون تازه روبرو هستیم.
اینکه در حال حاضر چه تعداد بیماران به خون نیاز دارند و چه تعداد به سبب کمبود خون جان خود را از دست دادند، آقای صادق با پرسش های ما در این مورد پاسخ نداد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadirnishani.
به عقیده کارشناسان، پروژه اعمار کانال بزرگ قشتپه در افغانستان که طالبان به سرعت آن را دنبال می کنند، یک آزمون در برابر صبر استراتژیک ازبکستان و ترکمنستان است که با مشکل آب مواجه هستند. بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که این کانال با طول 285 کیلومتر و عرض حدود 100 متر می تواند بخش قابل توجهی از جریان دریای آمور را جذب کند. یک هیدرولوژیست این پروژه را برای ترکمنستان مشکل نه بلکه یک فاجعه خوانده.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
هنگامی که طالبان در اگست سال 2021 میلادی به طور برقاسا حکومت شناخته شده بین‌المللی افغانستان را سرنگون کرده و دوباره به قدرت بازگشتند، افغانستان بلافاصله در انزوای دیپلماتیک قرار گرفت. اما ازبکستان و ترکمنستان، دو همسایه شمالی افغانستان، مسیر متفاوت را در برابر طالبان انتخاب کرده، آنها تعامل را بر انتقاد و فشار ترجیح دادند. اکنون که پروژه اعمار کانال بزرگ قشتپه در افغانستان در حال شکل‌گیری است و طالبان با سرعت آن را دنبال می‌کنند، در مورد این که آیا صبر استراتژیک این دو کشور همسایه که تحت فشار مشکل آب قرار دارند با طالبان پاداش خواهد داشت، تردیدهایی را به وجود آورده. جنیفر بریک مرتضی‌شویلی، رئیس و مؤسس مرکز حکومتداری و بازار در پوهنتون پیتسبورگ امریکا، به رادیو آزادی گفت که اگر به سایر پروژه‌های مشترک افغانستان و آسیای مرکزی نگاه شود، اکثر به نفع هر دو جانب بوده. اما کانال آبیاری قشتپه که حجم زیادی از آب دریای آمور را منحرف خواهد ساخت، یک مورد بسیار متفاوت است. به گفته مرتضی‌شویلی، اگر اولین دور حاکمیت طالبان در سالهای 1996 تا 2001 بر بخش بیشتر افغانستان تحت تأثیر شورش‌ها قرار داشت و مانند یک حکومت رفتار نکرد، اما به نظر می رسد که طالبان در دور دوم حاکمیتشان مفکوره برخورد مانند یک حکومت را دارند. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، ابعاد ارائه شده کانال آبیاری قشتپه که در بهار گذشته حفره آن آغاز گردید کافی است تا متوجه شد که چرا کشورهای پایین آب در مورد اعمار آن نگرانی دارند. کارشناسان معتقدند که این کانال با طول 285 کیلومتر و عرض حدود 100 متر در حالی که 550 هزار هکتار زمین را آبیاری می کند می تواند بخش قابل توجهی از جریان آب دریای آمورا منحرف و جذب کند. یک کارمند ملکی افغان و مطلع از این پروژه به رادیو آزادی گفت که انتظار می رود کار روی دومین مرحله این پروژه سه مرحله‌ای که در بهار سال 2022 آغاز شده در ماه‌های آینده آغاز شود. در حال حاضر بیش از 100 کیلومتر این کانال حفر شده که از فضا قابل مشاهده است. فرید عظیم یکی از مقامات شرکتی که بر اعمار این پروژه نظارت می کند در سال گذشته گفت که محمد داود خان اولین رئیس جمهور افغانستان در دهه 1970 نیز دیدگاه مشابه داشت و توسط دولت محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع تحت حمایت ایالات متحده آمریکا نیز دنبال شد. حکومت ترکمنستان تا حال در مورد پروژه کانال قوش‌تپه چیزی نگفته، اما یک هایدرولوژیست مستقر در ترکمنستان در ماه مارچ در صحبت با بخش ترکمنی رادیو آزادی این پروژه را یک مشکل نه بلکه آن را یک فاجعه خواند. خبرنگاران رادیو آزادی از این کشور بسته استبدادی گزارش دادند که در سال جاری با کمبود شدید آب در کانال قرقرم ساخته شده توسط اتحاد شوروی مواجه است. کانال قرقرم 4 برابر طولانی تر از کانال قوش‌تپه است که طالبان به دنبال تکمیل آن هستند. حکومت ازبکستان در این زمینه اظهار نظر نکرده، اما رئیس جمهور شوکت میرزیایف در ماه دسامبر در یک سخنرانی ملی زمانی که در مورد مشکل بیابان زدایی صحبت میکرد از کانال قوش‌تپه به حیث یک نگرانی یاد کرد. میرزیایف گفت که در حال حاضر لازم می‌داند با حکومت موقت همسایه در افغانستان و جامعه جهانی بر اساس معیارهای بین‌المللی و با در نظر گرفتن منافع همه کشورها در مورد اعمار این کانال جدید در حوزه آمودریا گفتگوهای عملی منطقوی را انجام دهد. بسم الله علیزاده محقق در پانتون مطالعات شرق و افریقا در لندن برای رادیو آزادی گفت که عبدالرشید دوستم که از سال 2014 تا 2020 معاون اول رئیس جمهور افغانستان بود در مورد این پروژه نگرانی داشت. دوستم از مدت‌ها با رژیم ازبکستان روابط قوی داشت و حتی بر اساس گزارش‌ها زمانی که طالبان مزار شریف را تصرف کردند با آنجا فرار کرد. به گفته علیزاده افغانستان مشتاق فرصت‌های تجارتی بیشتر است و به همسایگان شمالی خود برای تأمین برق برای چندین ولایت متکی است، اما حوزه‌های دیگری در این روابط دو جانبه وجود دارد که طالبان احساس می‌کنند حرم واقعی آن را در دست دارند. به عقیده علیزاده نگرانی شماره یک کشورهای آسیای مرکزی مسئله امنیت است، به ویژه با توجه به سابقه این منطقه با گروه‌های فرامیلی، و به گفته علیزاده طالبان به استفاده از تضمین‌های امنیتی در مذاکرات با این کشورها ادامه خواهند داد.
پیام‌ها و نظریات شما.
مردم می اونجا شاید بگویند که افغانستان به امن از هفته $40 میلیون میایه در افغانستان، اما غارت میشه، گم میشه، کسی نیده، مردم به فقر گرفتار است، مردم حتی نان برای خوردن نداره، به حد ضعیف و رنجور و مظلوم شدگی است که هیچ کسی توانه چیزی را نداره، وضعیت اینجا خراب است.
این حال روزا وقتی رسید که بارانه که زیاد است خوشبخت هستم، ولی بیکاری زیاد است، بخاطر ازی برای ما رمضان سخت است که بخاطر مردم رمضان سخت بریش است، بخاطر ازی که وقتی که رمضان است که ده امی کمکای بشر دوستانه و کسایی که نیازمندی کمک هستن اونمون از طرف بین‌الملل بسته شده و متاسفانه مردم افغانستان از اقتصادی نابود رنج میبره، یک جای کار نیست، یک جای کمکای بشر دوستانه قطع شده، به خاطر از این رمضان این سال برای مردم افغانستان یکمک سخت شده.
ارا با همی اولاد با مشکلات یک پیاله چای یک تکنون مای مبارکی را بدنه، امروز هوای 4 روز دیگه بگیرم میغلطم.
برادرای مسلمان به این ماه سیام به این ماه قفران رحمت خدا است، به من کمک کنن تا به تفرام از گوشی نمارد.
برنج را غاکب به اوج قیمت بخی، کوی مزدوری بخی با ارزانیه، هر چیزی وید نمیشه بخی، هر کس یک کمک نشو مردک نرش باشون و فیصله میموری.
شنوندگان
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان در نیمه دوم شنیدن برنامه حقوق اساسی و بشری را فراموش نکنید. شما می توانید تازه ترین خبرها، گزارش ها، مطالب تحلیلی، مصاحبه ها و ویدیوهای جالب را در وبسایت ما هم ببینین، بخوانین و بشنوین. آدرس ماست azadiradio.com. با این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. سندی مکن، رئیس برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد، میگوید که تصمیم طالبان مبنی بر ممنع زنان از کار در نهادهای سازمان ملل متحد فعالیت‌های این سازمان را در افغانستان ناممکن می‌سازد. سه خبرنگاری که از سوی استخبارات طالبان در بغلان دستگیر شده بودند روز پنجشنبه رها شدند. در افغانستان بانک تحت کنترل طالبان اعلام کرده که فردا شنبه 15 میلیون دلار را از طریق داوطلبی لیلام می‌کند. بانک مرکزی پاکستان میگوید که از جولای سال 2022 تا فوریه سال جاری میلادی صادرات پاکستان به افغانستان نسبت به همین وقت در سال گذشته 17% افزایش یافته. پلیس ایالت خیبر پختونخوا در پاکستان میگوید در 3 ماه اول سال جاری میلادی 125 تن از پرسنل پلیس در این ایالت کشته شدند. حکومت آذربایجان روز پنجشنبه 4 تن از اعضای سفارت ایران را به دلیل فعالیت‌های مغایر با کنوانسیون ویانا اخراج کرد. نیروهای اوکراین و روسیه دیروز در چندین منطقه اوکراین از جمله در شهر بخمود در شرق اوکراین درگیر شدند. و یک زلزله‌شناس معروف در یونان به دلیل شوخی اول اپریل محاکمه می شود. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حکومت طالبان بر رفتن زنان در رستورانت هایی که ساحه سبز دارند در ولایت هرات محدودیت وضع کرده. برخی از خانواده ها در ولایت هرات می گویند که در گذشته نیز طالبان زنان را بدون محرم شرعی به رستورانت ها اجازه رفتن نمی دادند، اما حالا آنها را حتی با محرم و اعضای خانواده هم به رستوران رفتن نمی توانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در کنار وضع دیگر محدودیت ها بر زنان از سوی حکومت طالبان، اکنون بر غذا خوردن زنان با اعضای خانواده هایشان در ولایت هرات هم در بیرون از منزل با ویژه در رستورانت هایی که سایه سبز دارند نیز محدودیت وضع گردید. مرجان باشنده ولایت هرات میگوید که آنها گاه گاهی همراه با اعضای خانواده برای روزه افطار به این رستورانت ها می رفتند، اما میگوید که حالا ریاست امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان در هرات دستور داده است که زنان حتی همراه با اعضای خانواده های خود حق نان خوردن در این رستوران ها را ندارند.
اگر که زنها اجازه بدیم به رستوران بیایند، با متخلفین از او برخورد جدی صورت میگیرد. متاسفانه حال ماه مبارک رمضان و بیشتر فامیل ها از طرف شب بیرون می شدند و به رستوران ها می رفتند. زن ندارند زنها به رستوران برند.
زیبا باشنده دیگر هرات می گوید که برای زنان به تنهایی در گذشته هم اجازه رفتن به رستوران ها داده نمی شد، اما حالا با خانواده هایشان هم رفتن نمی توانند. او در صحبت با رادیو آزادی گفت:
زن تنها نمی ماندن برن رستوران و کسی نمی تانه که با فامیلشان بره رستوران، و من خودم هم شب پیشتر رفتم با فامیل که می خواستیم بریم رستوران، گفتن که نه بسته است، برای فامیلم اجازه نیستن.
مسئول یک از رستوران ها در ایراد که به دلایل امنیتی نخواست نامش را در گزارش بنویسیم گفت اگر وضعیت به همین گونه ادامه پیدا کند ممکن بیشتر رستوران ها بسته شوند.
فامیلیا قبلا می گفت با مرام بیایا، کلا فامیل یار رو بند کردم، اگه به هیچ عنوان فامیلی نباید به رستوران تا بیا، چی با مرد چی بدون مرد، زن تنها اصلا نباید به رستوران، زنا بیاین، خانواده نباید به رستوران بیاین، زیانمند میشه کلا رستوران تا. احتمال داره 70-80% رستوران تا بسته بشه اگه ادامه پیدا کنه. بخت
مولوی عبدالرحمن، رئیس امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ولایت هرات، هم این موضوع را تایید میکند و میگوید که با هتل ها کاری ندارند، اما بر رستوران هایی که ساحه سبز دارند زنان با اعضای خانواده هایشان رفتن نمی توانند.
اما خلط و اختلاط مردانه و زنانه که هستند سبب بی حجابی و سبب علائق نامشروع و سبب منکرات می شوند. لذا رستوران هایی که اینا فرق بوده در حقیقت نام رستوران بوده، اونجگاه من قرار گیرد زنان تنها مردانه می تانه بروند. البته رستوران هایی که فضای سبز نداشته باشند به با اونجگاه باز مشکل نیستند.
پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، آنان محدودیت های زیاد را بر زنان وضع کردند، به شمول منع رفتن آنها به پارک های تفریحی، بر رفتن زنان به حمام ها، کلاب های ورزشی، رفتن دختران بالاتر از سنف ششم به مکتب، پوانتون ها و کار زنان در ادارات دولتی و غیر دولتی نیز محدودیت وضع کردند. هرچند وضع این محدودیت ها از سوی طالبان بر زنان با واکنش ها به سطح ملی و بین المللی روبرو شد، اما طالبان از موقف سختگیرانه شان در برابر زنان عقب نشینی نکردند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های ارجمند برنامه حقوق اساسی و بشری. یکی از حقوق اساسی و بشری افراد جامعه، هم از زن مرد، حق آموزش، تعلیم و تحصیل است و دین اسلام هم در بین همه ادیان الهی بیشترین تاکید بر طلب علم و دانش نموده و علم و دانش را معیار برتری افراد دانسته است. قانون اساسی افغانستان هم تعلیم را حق ادبای افغانستان دانسته است که ادبا شامل زن و مرد می گردد. تعلیم حق تمام ادبای افغانستان است که تا درجه لیسانس در مؤسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت تامین گردد. در این برنامه در مورد حق تعلیم از نظر قوانین افغانستان، مشکلات و راه حل های آن بحث می کنیم و در این بحث استاد شمس رحمان شمس، یکی از آگاهان امور حقوقی افغانستان مقیم در شهر استوکولم سویدن، ما را همراهی می کند. آقای شمس را به برنامه خوش آمدید میگیم و در شروع از ایشان در مورد ارزش سواد در زندگی انسان ها بخصوص برای زنان و دختران میپرسیم که توضیحاتشان را در این مورد ارائه بکنند.
تشکر. عرض سلام و حرمت دارم خدمت شما و خدمت همه شنونده های محترمتان. سواد از ارزش خاص برخوردار است در تمام جوامع بشری، نه تنها در جوامع امروزی، حتی در گذشته ها سواد دارای ارزش و اهمیت بسیار فوق‌العاده خود بوده و است. همچنان فراگیری دانش و آموختن سواد نقش برازنده‌ای در تکامل شخصیت انسان‌ها و رشد جوامع بشری دارد. سواد توان خواندن و نوشتن و محاسبات ساده ریاضی، بهره‌مندی از دانش عمومی و اطلاعات سطحی و یا در اختیار داشتن دانش تخصصی و عمیق است. سواد تنها خواندن و نوشتن و به مکتب رفتن نیست. سواد تنها دکتر شدن نیست، بلکه سواد هدف والاتر و بالاتر آن رساندن جامعه به سطح سواد علمی است. جامعه باید به سطح سواد علمی برسد. سواد علمی یعنی چی؟ سواد علمی یعنی تربیت کودکان و جوانان و آماده ساختن آنها برای این که فردا بتوانند در برابر مشکلات جامعه توانایی داشته باشند، فردا بتوانند مسائل اجتماعی را حل نمایند و همچنان بتوانند مسائل و مشکلات پیچیده جهان را فردا حل کنند. مسائلی که امروز برای ما پوشیده است، فردا باید نسل باسواد ما اینها را حل نمایند و توانایی از این را داشته باشند که مشکلات را حل نمایند و توانایی خلاقیت را داشته باشند که اختراعات داشته باشند، توانایی از این را داشته باشند که مانند دیگر دانشمندان جهان اینا دانشمند شوند. امروز مفهوم سواد دیگر توان خواندن و نوشتن نیست. دانشمندان مختلف نظریات متفاوت در این مورد ارائه نمودند. به قول الوین تافلر، در قرن 21 بی سواد آنهایی نیستند که توان خواندن و نوشتن را ندارند، بلکه بی سواد کسانی هستند که نمی توانند یاد بگیرند، نمی توانند با مشکلات کنار آیند، نمی توانند همدیگر پذیر باشند و حتی نمی توانند رشد دیگران را ببینند. بنابراین سواد از ارزش عالی برخوردار است. اگر یک جامعه با سواد باشه، اگر یک جامعه علم داشته باشه، حس همدیگر پذیری می داشته باشند. وقتی که حس همدیگر پذیری به وجود آمد، تبعیض از بین میره. بنابراین ضرور است که یک جامعه با سواد باشه، ضرور است که سواد آموخته شود.
خب آقای شمس، بسیار زیاد تشکر از شما. در قوانین افغانستان در مورد آموزش سواد و تعلیم تحصیل اطبای افغانستان چیگونه آمده و همچنان دین اسلام در قسمت آموزش سواد بخصوص برای دختران چی ارشاداتی فرموده؟
در قانون اساسی افغانستان همه اطبای افغانستان، همه زن و هم مرد حق دارند تا تعلیم و تحصیل نمایند و به خاطر ازی که امی حق تامین گردد و همه اطبای افغانستان به سهولت بتوانند از حق خود استفاده نمایند، در قانون ذکر شده. قانون اساسی افغانستان قانون مدون است، تدوین شده است، نوشته شده است، مکتوبی است، سند وجود داره. تا درجه لیسانس حق تحصیل برای همه اطبای افغانستان رایگان است و دولت مکلف است تا زمینه تعلیم و تحصیل برای همه اطبای افغانستان مساعد سازد. و همچنان در ماده 22 قانون اساسی افغانستان ذکر شده، هر نوع تبعیض و امتیاز طلبی بین اطبای افغانستان ممنوع است. یعنی که کس حق نداره که تبعیض بکنه بین زن و مرد، که مردا درس بخوانن زنا درس نخوانن. نه، هیچ نوع ممانعت وجود نداره از نظر قانونی. هم اطبای افغانستان مطابق قانون دارای حق و حقوق مساوی هستند و میتونن که درس و تحصیل و تعلیم نمایند و از نظر شرعی هم ممانعت وجود نداره. هم ما و شما الحمدلله مسلمان هستیم. طلب علم بر مرد و زن فرض است. معنی فرض واضح است. فرض حکم پروردگار است. بنابراین وقتی که فرض حکم پروردگار است، علم هم فرض است که ما بیاموزیم. اگر ما علم داشته باشیم، علم قرآن داشته باشیم، علم مختلف علوم مختلف را آگاهی داشته باشیم، فردا ما میتونیم یک جامعه مرفع، یک جامعه پیشرفته، یک جامعه عالی داشته باشیم.
خب در حالی که از نظر قانونی، دینی و شرعی در زمینه فراگیری علم دختران کدام ممانعتی نیست، پس چرا حکومت طالبان به خاطر رفتن دختران به مکاتب و پانتون‌ها محدودیت ایجاد کردن؟ طالبان چی دلیلی به خاطر این کارشان می آورن؟
به نظر شخصی من بستن دروازه های مکاتب برای دختران به معنای زیر پا نمودن قوانین افغانستان است، چون قوانین افغانستان پابرجاست و همچنان چشم پوشی از احکام شرعی است. چیگونه چشم پوشی از احکام شرعی؟ زمانی که ما میگیم طلب علم بر مرد و زن فرض است و بعد یک قشر بزرگی از جامعه را از تعلیم و تحصیل محروم میسازیم، خود واضح است که چشم پوشی از احکام شرعی است و همچنان تبعیض واضح در برابر یک قشر بزرگ جامعه افغانی است و هر نوع دلیل در این مورد مردود است. هر نوع دلیلی که در این مورد گفته شوه مورد قبول مردم افغانستان نیست و این مسئله واضح است که هیچ کسی این دلایل را نمیپذیره که در حال حاضر گفته میشه. باید مکاتب برای دختران بازگردد و بتوانند که آنها تحصیل نمایند تا باشه که فردا یک جامعه باسواد و یک جامعه مرفه داشته باشیم.
خب در پولی ازی که فعلا حکومت طالب و مانی درس و تحصیل دختران شدن، شماری از خانوادان بخصوص شوهرها هم خوش ندارن که زنان و دخترانشان تحصیل نمایند. چرا و باید قوانین افغانستان در مورد جلوگیری مردان یا شوهران از درس و تعلیم زنانشان چیزی گفته شده یا خیر؟
اگر به طور دقیق به جامعه افغانی توجه کنیم، 34% مردم افغانستان باسواد است. از همون 34% هم که باسواد هستن، اکثریتشان تنها توانایی خواندن و نوشتن را دارند. بنابراین 66% مردم بیسواد است در افغانستان. وقتی که 66% مردم به سواد باشه در یک کشوری که در حدود 35 تا 36 تا تا 37 میلیون نفوس داره، بسیار زیاد مشکل است که همگی ذهنیت و فکر ازیره داشته باشه که فامیلایشان به خصوص خانوما و دختر خانومایشان به مکتب برند. بنان این یک تاثیر منفی بالای جامعه ما داره. ولی در قانون افغانستان در این مورد هیچ چیزی گفته نشده که تنها مردها میتونن درس بخوانند و زنها نمیتونن درس بخوانند. در این مورد در قانون گفته نشده که مردها مالکان زنانشان هستند و هر نوع تصمیم مردها میتونه بگیره و زنها حق نداره چیزی بگویه. هیچ نوع تبعیضی وجود نداره، هیچ نوع تغییری وجود نداره. همگی مرد و زن در جامعه افغانستان، در قانون افغانستان، مطابق قانون، در برابر قانون از حق حقوق مساوی برخوردار هستند.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
شما سیستم آموزشی افغانستان با دیگر کشورها به خصوص کشورهای اسلامی چگونه مقایسه میکنین؟
سیستم آموزشی افغانستان وقتی که ما در نظر بگیریم، به طور کلی در جامعه معارف ستون و فقرات یک کشور را تشکیل میده. در هر سرزمینی که باشه معارف ستون و فقرات است. هرگاه میخواییم یک جامعه را از بین ببریم و هرگاه اگر کسی بخواهد که یک کشور را نابود کند، معارف آن را صدمه بزند. بنابراین معارف افغانستان، سیستم آموزشی افغانستان فعلا قابل مقایسه با کشورهای دیگه جهان نیست. سیستم آموزشی افغانستان سیستم متمرکز است، یعنی ثابت است. نصاب تعلیمی وجود داره، سالهاست که همون نصاب تعلیمی دوران میکنه و همچنان سیستم آموزشی افغانستان یک سیستم حافظه پرور است، نه خلاقیت پرور. فقط یک تعدادی که توانایی بیشتر دارن بهره‌مندی میگیرن، ولی در کل تمام جامعه، تمام مردم، بخصوص اشخاصی که باسواد حساب میشن یا درس و تعلیم میکنن، اونا نمیتونن که به شکل درست برداشت مکمل داشته باشند از نصاب تعلیمی افغانستان. همچنین آموزش در افغانستان به دوره های مختلف تقسیم بندی میشه که دوره های اساسی و دوره های ثانوی است. از نظر امکانات وقتی که ما معارف افغانستان را مقایسه بکنیم با کشورهای دیگه، قابل مقایسه نیست. معارف افغانستان تنها به نقش و تنها به تصویر نمیشه که مقایسه شود با دیگر کشورهای. ما بگوییم که معارف افغانستان امی است که ما میبینیم و با پخش بعضی از برنامه هایی که ما میبینیم، به شکل عمومی اگر ما توجه بکنیم، معارف افغانستان نهایت مشکلات خود داره. از نظر صنوف درسی که اگر ما توجه بکنیم، از امیجا شروع میکنیم، ما مکاتب داریم که حیاته نداره، دیوار نداره. چی حاجت به این که صنف داشته باشه، چوکی داشته باشه، تخته داشته باشه و معلم حضور پیدا بکنه و درس بده؟ در روی دشت مردم درس میخونه که او امکانات را متاسفانه از مردم ما گرفتن. در روی دشت درس خواندن هم از مردم ما گرفتن. و همچنان از نظر معلمین مسلکی اگر ما توجه بکنیم، مشکل اساسی معارف افغانستان نداشتن معلمین مسلکی است. تنها معلمین مسلکی در مراکز شهرها وجود داره، در مراکز ولایات وجود داره. اما اگر ولایات ما و شما به ولسوالی هایش توجه بکنیم، با قریه هایش توجه بکنیم، معلم مسلکی وجود نداره. یک کسی که حداقل توان خواندن و نوشتن را داره به عنوان معلم استخدام شده و معارف افغانستان را پیش میبره. پس ما چطور میتونیم که مقایسه بکنیم سیستم آموزشی افغانستان را با دیگر کشورها؟ بنابراین سیستم آموزشی افغانستان نظر به کشورهایی که امروز در حال پیشرفت هستند غیر قابل مقایسه است. به امید از اینکه ما یک روز یک معارف عالی و متوازن داشته باشیم، یک سیستم آموزشی داشته باشیم که با کشورهای جهان قابل مقایسه باشه.
خب ارگو درسی درس و تحصیل دختران در افغانستان توجه صورت نگیره، چه پیامدهای بدی در آینده سیستم آموزشی افغانستان و همچنان زندگی آینده خود دخترها خواهد داشت؟
در قسمت از این که اگر توجه به درس و تحصیل دختران صورت نگیره، ما تجربه سابقه داریم. در افغانستان یک بار دیگه هم ایران مردم تجربه کردن و امروز نتیجهش را همه ما میبینیم که نتیجهش فیصدی پایین با سواد بودن مردم در افغانستان است. و اگر یک بار دیگر این تکرار شوه و برای یک مدت نامعلوم دروازه مکاتب بروی قشر اوناس افغانستان بسته باشه، باعث میشه که ما در آینده یک جامعه بسواد داشته باشیم و باعث میشه که ما در آینده یک جامعه داشته باشیم که دست ما به کشورهای بیرونی از امروز کرده بیشتر دراز باشه، در حالی که ما یک کشوری هستیم که در قلب آسیا قرار داریم. ما یک کشوری هستیم که دارای مغزهای بسیار عالی و دارای استعدادهای بسیار فوق‌العاده هستیم. اگر توجه صورت نگیره افغانستان به نابودی کشانده میشه. اگر توجه صورت نگیره یعنی یک قشر بزرگی از جامعه افغانی که همانا زنها و مادران ما هستن، مادران آینده سرزمین ما هستن، اونا به نابودی کشانده میشن.
درست میشه بگوین که دولت در قبال فراهم آوری زمینه های تعلیمی و تحصیلی برای اتباعی افغانستان چی مسئولیت های داره؟
از نظر قانونی دولت مکلف است تا زمینه درس و تحصیل را برای تمام اتباعی افغانستان مساعد بسازه تا بتوانه همه اتباعی افغانستان از نعمت سواد و تحصیل بهرمند شوند. تغییر نظام در تمام دنیا یک امر نرمال است، چی به شکل قانونی باشه و چی به شکلی که امروز در کشور ما نظام تغییر کرده. ولی هر دولتی که به وجود میاد باید دارای هدف باشه. هدف دولت مداری، هدف کشورداری که این یک کشور را هدایت و رهبری بکنه، یک دولت خدمت به مردم است. یکی از خدمات مهم و ارزشمند که نیاز جامعه است و مردم به اون نیاز داره مساعد ساختن زمینه درس و تعلیم و تحصیل برای اتباعی همو کشور می باشه که افغانستان جزی همو کشور هاست و باید دولت زمینه درس و تحصیل برای مردم افغانستان مساعد بسازه مطابق قانون افغانستان که در قانون افغانستان ذکر شده و حتی که در قوانین گذشته هم در این مورد گفته شده که دولت مکلف است تا زمینه درس و تحصیل برای اتباعی افغانستان مساعد بسازه.
خب اگر در قسمت تعلیم و تحصیل بخصوص برای دختران و زنان توجه صورت بگیرد و زمینای بهتر آموزشی برشان فراهم شود، برای آینده افغانستان، اجتماع و آینده خود دخترها که مادران فردای افغانستان هستند چقدر مؤثر خواهد باشد؟
دقیقا اگر در قسمت بازگشایی مکاتب توجه صورت گیرد، فردا ما میتونیم که یک جامعه مرفع داشته باشیم، فردا ما میتونیم که یک کشور با سواد داشته باشیم، چون مادران هستند که فرزندان را تربیت میکنند. بنابراین اگر مادر با سواد باشه، فرزند با سواد به جامعه تقدیم میکنه و بالاخره یک جامعه مرفع میداشته باشیم. به نظر ما یک کشور نمیتونه که تنها توسط مردها اداره شوه و تنها توسط مردها به پیش بره. خانم ها هستند که دارای استعدادهای بسیار فوق العاده هستند و میتونن که در بخشایی که ضرور است آنها کار کنن کار نمایند. بنابراین اگر در این قسمت توجه بیشتر صورت بگیره، ما در آینده یک کشور بسیار فوق العاده خواهد داشتیم.
آقای شمس رحمان شمس، استاد و یک تن از آگاهان امور حقوقی افغانستان، بسیار زیاد تشکر از معلومات و توضیحات همه جانبیتان در مورد حق آموزش و تحصیل از نظر قانون افغانستان. ممنونتان.
از شما همچنان تشکر. وقت بخیر.
می شوی دور از این من که یک آدم به نام و نشانم چه کنم، دوست دارم و قد نتارم